على أنه هنا شيئا يجب أن نعلمه ونتيقنه وهو أنه لا يمكن في الحقيقة إثبات حد أكبر له حد أو رسم إلا بتوسط الحد والرسم بالقوة أو بالفعل فإنه ما لم يكن حد الشيء أو رسمه موجبا للشيء فليس هو بموجب وما لم يكن مسلوبا فليس هو بمسلوب لكنه ليس ذلك على أنه هو الحد الأوسط الكاف الذي لا حاجة إلى غيره در دنباله فرمایش شیخ درباره اینکه هرچند حد اوسط به یک معنا مشمول مطلب ما واقع میشه ولی این معناش این نیست که حد اوسط همیشه حد شیء است یا حد اکبر یا حد اصغر. بعد می فرماید البته ما شکی نداریم که ما هر چیزی را بخواهیم برای شیئی اثبات کنیم باید بدونیم که حد اون شیء منطبق است برش. اگر حد چیزی را ندانیم نمیتونیم بگیم محدود برای یک شیء ثابت است یا ثابت نیست. این جای بحث نیست و خیلی از موارد هست که ما میتونیم حد را حد وسط قرار بدیم و ازش یک استنتاجی بکنیم. در این هم بحثی نداریم. ما کلام در اینه که آیا هر جا حد و اوسط هست حتما حد است و آیا هر جا حد هست همیشه حد و اوسط واقع میشه یا نه. ما در این دو جا بحث داریم. اما اینکه گاهی حد و اوسط میتواند حد منطقی واقع بشه به معنای معرف، در این بحثی نداریم. و در این که هر مفهومی رو ما حد و اوسط قرار بدیم باید حدش رو بدونیم یا حد اکبر را میخواییم برای حد اصغر حمل کنیم باید حد منطقی حد اکبر را بدانیم، در اینها بحثی نداریم. ان هانا شیئا یجب ان نعلمه و نتیقنه، این را ما میدانیم و یقین داریم که لا یمکن فی الحقیقه اثبات حد اکبر، ما یک حد اکبری را نمیتوانیم اثبات کنیم برای حد اصغری اگر حدش را ندانیم، یعنی تعریفش را ندانیم. حد اکبری که دارای حد و رسمی هست نمیتوان اون را اثبات کرد برای حد اصغری مگر اینکه حد و رسمش ثابت شده باشد الا به توسط الحد و رسم بالقوه او بالفعل. حالا چه در برهان ما اون را صریحاً بیاریم حد، یعنی معرف منطقی حد اکبر را، یا بالقوه باشه، طوری باشه که اون حد بشه ازش به دست بیاد. این لازمه که باید تعریف حد اکبر را ما بدانیم وقتی برهان اقامه میکنیم و حد اکبر را میخواییم اثبات کنیم برای حد اصغر، باید بدونیم حد اکبر چیه. فانه ما لم يكن حد شيء او رسمه موجبا للشيء، تا تعریف چیزی برای یک موضوعی اثبات نشده باشد خود محدود هم اثبات نمیشه. اگر ما بخوایم جسمیت را برای انسان اثبات بکنیم باید بدونیم که تعریف جسمیت برای انسان صادق است تا جسمیت هم صادقه. اگر شک داشته باشیم که آیا تعریف جسمیت برای انسان صدق میکنه یا نه، خود جسمیت هم شک خواهیم داشت که صدق میکنه یا نه. در صورتی جسمیت برای انسان اثبات میشود که تعریف جسمیت هم برای انسان ثابت شده باشد. مادامی که حد و شیء، حد تعریف منطقی حد اکبر یا رسمش ایجاب نشده باشد برای شیئی، یعنی ثابت نشده باشه، در این مثال معروفی گفتیم کل انسانن حیوان و کل حیوانن جسم، ما میخواییم جسم را اثبات کنیم برای انسان، نتیجه بگیریم که کل انسانن جسم. اگر ندانیم که آیا حد جسم که عبارت است از جوهر زو عبادن سلاسه برای انسان صادق است یا نه، نمیتونیم یقین بکنیم که جسمیت برای انسان صادق است. پس مادامی که حد چیزی ایجاب نشده باشد، یعنی اثبات نشده باشه، خود اون محدود هم که عبارت بشه از جسمیت در این مثال، اون هم اثبات نخواهد شد. همینطور تا حد چیزی را سلب نکنیم، میخوام بگیم ولی انسان لیسه به حجر، تا حد حجریت از انسان سلب نشه، حجریت هم ازش سلب نمیشه. مادامی که حد مسلوب نباشد، محدود هم مسلوب نخواهد بود، این جای شکی نیست. لکنه لیس ذلک علی انه هو الحد الاوسط الکاف الذی لا حاجت الی غیره. اما این معناش این نیست که اگر ما حد اوسط چیز، حد منطقی جسم را حد اوسط قرار دادیم، دیگه احتیاج به هیچ چیز دیگه نداریم. بگیم علی انسان جوهر و ابعاد ثلاثه و کل جوهر و ابعاد ثلاثه فهو جسمون فل انسان جسمون، این همه جا به درد ما نمیخوره. اگه واقعا در اینجا مستوری بود که جوهر و ابعاد ثلاثه برای انسان ثبوتش بیان بود اما جسمیت بیان نبود، میتونستیم چنین قیاسی تشکیل بدیم، حد منطقی جسم را که جوهر و ابعاد ثلاثه باشه اونو حد اوسط قرار بدیم در قیاس و نتیجه بگیریم اثبات محدود را که جسمیت هست. اما اینجور نیست که در هر برهان اینجور باشه که همیشه حد اوسط عبارت باشه از معرف برای حد اکبر. لکنه لیس ذلک، این مطلب را که ما پذیرفتیم معناش این نیست که همیشه حد، یعنی معرف حد اکبر، همون حد اوسطی است که برای ما کفایت میکنه و دیگه احتیاج به هیچی نداریم. بعد اشاره میکنه به بعضی از مثالهایی که این اشخاص زدن. بحث درباره کسانی بود که میگفتند حد اوسط همیشه حد منطقی حد اکبر است. اینا مثالهایی زدن، میگن مثلا در موسیقی وقتی دانستیم که لحن متفق چگونه لحنی است، قبلا هم این مثال متفق و اینها رو قبلا داشتیم، لحنی که هر لحنی مرکب از نغمه هایی است، این نغمه هایی که مجموعا یک لحن رو تشکیل میدن، اگر یک نسبت خاصی بین اینها باشه، چون برای هر نغمه ای عددی قائل هستن، اگر این نغمه ها به ترتیب خاصی باشد میگن این لحن متفق است، یعنی هماهنگ است. خب اگر ما تعریف متفق را بدانیم که متفق چیست، یعنی لحنی است که نغمه هاش به این ترتیب چیده شده باشه، شماره این نغمه ها به این صورت باشه، این تعریف را بدیم. بعدم یک آهنگی را در نظر بگیریم که این نغمه هاش به این صورته، به همین ترتیب چیده شده، میگیم نغمه های این لحن به این ترتیب است، عددش چنین است، نسبت عددیشون این چنینه، و هر لحنی که نسبت های عددیش این چنین باشد این متفق است، پس این لحن متفق است. این صحیحه، در اینجا حد اوسط تعریف است برای لحن متفق. لحن متفق کدام است؟ اونه که این تعریف رو داشته باشه. این تعریف میبینیم که بر این لحن صادق است، اینا حد و وسط قرار میده، بگیم و هر چیزی که چنین باشد اسمش لحن متفق است، پس این لحن متفق است. در اینجا صحیحه، به درد میخوره، میتونیم ما حد و وسط ها اینجا حد، یعنی تعریف حد اکبر قرار بدیم. فانه حق ما قیل فی امثلتهم، این مثال در بین مثال‌هایی که زدن این مطلب درستی است که حد الاتفاق، یعنی تعریف اتفاق، متفق بودن یک لحن چیه؟ عبارت است از این که نغمه‌هاش دارای فلان نسبت عددی باشد. حالا این معنا را، یعنی داشتن این نسبت‌های عددی خاص را، اگر حد اوسط قرار بدیم، اذا جو الی هذا حد اوسط انتج ان النغمه متفقه، بگیم این نغمه ها دارای این نسبت عددی است، و هر نغمه ای که دارای نسبت عددی باشد متفق است، پس این لحن متفق است. فیکون الشیء الذی هو ماهیت مفصله بالاتفاق، که تو پاورقی هم نوشتن در صحیح هم است که لیل اتفاق باید باشی. اون چیزی که ماهیت تفصیلی اتفاق است، یعنی اتفاق یک معنای اجمالی شما تو ذهنتون میاد، تفصیلا وقتی بخواید اینو بازش کنید باید حدش رو بیان بکنید، بگید اتفاق عبارت است از این که نسبت اعداد نغمات به این ترتیب باشد. پس این همون ماهیت اتفاق است. این تعریفی رو که شما ذکر کردید همون ماهیت اتفاق. این را عیناً حد اوسط قرار دادید. پس در این مثال صحیح است که بگید حد اوسط در این قیاس حد است، یعنی تعریف است برای حد اکبر. لکنه لیس یجب من ذلک ان یکفی که هذا التوسط او انه لا یکون البرهان الا بمثل هذا التوسط. این معناش این است که چنین حد اوسطی همیشه کفایت می کند، و معناش این است که هر برهانی از چنین حد اوسطی تشکیل می شود. فانه لو کان معلوما لنا، حالا تو درباره همین قیاس را که با پذیرفتیم که در اینجا حد اوسط قرار گرفته، وقتی دقت کنیم میبینیم این برهان نیست. اگر واقعا ما دانستیم که اتفاق یعنی نسبت عددی شیئی به این صورت باشد و دانستیم که این لح این نسبت عددی را دارد، میدانیم که این حد را این محدود هم برای ثابت دیگه احتیاج به قیاس نداره. نه، اتفاق یعنی این که نسبت عددی نغمه ها به این صورت باشد. وقتی دانستیم این نسبت ها به این صورت هست، یعنی دانستیم که اتفاق دارد دیگه احتیاج به قیاسی نداره. اگه شک داشته باشیم در این که آیا این اتفاق است، یعنی شک داریم که آیا این نغمه هاش این عدد را دارد، این نسبت عددی را دارد یا ندارد. فانه لو کان معلوما لنا ان هذه النغم موجوده لها هذا الحد، یعنی این تعریف برای صادق نسبت عددی نغمه ها به همون صورتی است که می بایست باشه، لکنا لا نشک فی انها موجود لها الاتفاق، شکی هم نخواهیم داشت که این نغمه ها متفق خواهند بود. ولیکن فی اکثر الامور یشکل علینا حمل الحد کما یشکل علینا حمل المحدود، همونطور که محدود برای ما مشکل است، یعنی معلوم مجهول است که آیا ثابت است حد اکبر برای حد اصغر، عیناً حد اوسط هم برای ما مجهوله. یعنی علت این که نمیدانیم که آیا این لحن متفق است یا متفق نیست، این است که نمیدانیم که آیا نسبت عددیش این هست یا نیست. ما صرف این که بگیم هر عددی که هر لحنی که نسبت عددیش چنین باشد متفق خواهد بود، این دردی برای ما دوا نمی‌کنه، چون نمیدونیم آیا این لحن نغمه هاش به این صورت هست یا نیست. فلا ننتفع به توسط الحد، در چنین موردی بخوایم حد را حد وسط قرار بدیم نتیجه به حال ما نمیدیم، بل نحتاج و الی توسط امور اخرى، باید یه چیزای دیگری را حد وسط بدیم قرار بدیم. لا محالته یتعدا به توسیطها الی انتاج وجود الحد قبل تعدیتها الی انتاج الجملت التي يدل عليها اسم الحدود، یه حد وسط های دیگری باید قرار بدیم که اونها برای ما اثبات بکند چیزی را که بیش از حد استفاده میشه، قبل از اون که ما بتوانیم اون جمله‌ای که مشتمل بر حد است برای این شیء اثبات کنیم، یه چیزای دیگری میبایست اثبات بشه تا اونها وسیله باشد برای اثبات این امر مجهول. لکن تلک الوسائط تکون امورا غیر الحدود، این وسائط دیگه از قبیل تعاریف برای حد اکبر نیست، غیر الحدود للحدود، یعنی غیر از تعاریف برای حد اکبر و اصغر. حدود حد مشترک لفظی است در منطق، گاهی به یکی از مفاهیم در قیاس گفته میشه، مثل اکبر و اصغر و اوسط میگیم حد اکبر، حد اوسط، حد اصغر. گاهی حد در مقابل رأس گفته میشه. این حدود اولی یعنی تعاریف، حدود دومی یعنی حدود قیاس، فلست تری برهانا قد تو وسط فیه حد حقیقی للاکبر ثم انتج منه حمل المحدود علی الاصغر. اگر واقعا شما یک جای شک داشته باشید در اینکه حد اکبر ثابت است برای حد اصغر، بعد از اینکه مفهومشو دانستید، مفهومشو که نمیخواید اثبات بکنید، میخوام ببینیم آیا اون چیزی که مفهومش روشن است وجود دارد برای اصغر یا ندارد. چنین چیزی را آیا میتونید صرف اینکه معناشو بیان میکنید اثبات کنید که وجود دارد؟ شما نمیتونید یک برهانی را نشون بدید که در اونجا حد حقیقی اکبر، یعنی تعریف منطقی حد اکبر، وسط قرار گرفته باشد و با این استنتاج بکنید حمل محدود را، یعنی حمل اکبر را بر اصغر، اثبات بکنید که اکبر برای اصغر ثابت است با ذکر تعریفش فقط. این برهانی نمیشه. تعریف فقط مفهوم حد اکبر را برای شما روشن میکنه. ولو کان البرهان هو هذا فقط عن الذي اوسطه الحد ما كنا نجد برهانا على شيء الا على وجود حد الحد الاكبر للاصغر على ما وجود حد الحد الاكبر للاصغر فيه ظاهر. اگر برهان همیشه در جایی بود که حد وسط همیشه حد منطقی باشد برای اکبر، این در کجا ما میتونیم این جور برهانی را اقامه کنیم؟ حد و اوسط ثبوتش برای اصغر باید چی باشه؟ بیین باشه. و به واسطه این امر بیین، امر غیر بیینی را که ثبوت اکبر هست اثبات کنید. پس باید فرض کنید یک اصغری را که حد اکبر براش ثابت هست و بیینه، اما ثبوت محدود براش بیین نیست. یعنی مثلا باید فرض بکنید یک سطحی را که تعریف مثلث برایش صادقه، اما شک دارید که آیا مثلث هست یا نیست. تا این تعریف را حد وسط قرار بدید و اثبات بکنید که این مثلث هست، یا هر چی دیگری شما دلتون میخواد. در قیاس در جاییست که ثبوت حد اوسط برای حد اصغر بیان باشه، اون که دیگه نباید احتیاج به برهان داشته باشید. پس ثبوت حد اکبر، یعنی تعریف حد اکبر برای اصغر، باید ثابت باشه و این بیان باشه. اما خود محدود، خود حد اکبر، ثبوتش باید خفی باشه. یه همچی جایی رو باید شما پیدا کنید. ما کننا نجد برهانا علی شیء. اگر برهان همیشه مشتمل بود بر تعریف حد اکبر، ما هیچ برهانی را پیدا نمی کردیم مگر بر چیزی که وجود تعریف حد اکبر برای اصغر ظاهر باشه. چون می خواهیم تعریف حد اکبر را حد اوسط قرار بدیم و ثبوت حد اوسط برای اصغر باید بیان باشه. پس تعریف حد اکبر، ثبوتش برای حد اصغر باید بیان باشه، اما خود محدود نباید بیان باشد، باید خفی باشه تا از این راه اثبات بشه. اما وجود نفس حد اکبر، یعنی محدود، اون باید خفی باشد تا از راه اثبات حدش اثبات بکنیم محدود را. و ما اقل امثال هذه الاشیاء، کجا میشه هم چیزی را پیدا کرد که تعریف برش، ثبوت تعریف بیان است اما ثبوت معرف بیان نیست. و كذلك ان جعل الاوسط حدا للاصغر، اگر بگن نه حد اوسط تعریف باید باشه برای حد اصغر، خب از تعریف حد اصغر چه نتیجه شما میتونید بگیرید برای ثبوت حد اکبر؟ قل ما یجری ذلک فی امثلتهم، در بین مثال هایی که زدن خیلی نادر ممکنه هم چیزی پیدا کرد که حد اوسط تعریف باشه برای حد اصغر و ما بخوایم از این تعریف خود حد اصغر یه چیزی دیگری را اثبات بکنیم که اون حد اکبر باشه براش. و حتی در این موارد نادر هم لو شئتو ان ابین ان هذا لا یکون بالحقیقه، اگر میخواستم من همون جاهام را توضیح میدادم که این هم در واقع بیان حقیقی نیست، انما یکون بحسب الظنون، اگر میخواستن اثبات بکنن که در همون موارد هم به گمان خودشون میخوان یه چیزی را اثبات بکنن، در واقع قیاس حقیقی نیست. اگر میخواستم این کار را بکنم لفعلتو، ولی این دیگه طول میکشه و صرف نظر کردیم ازش. و بالجمله باز روی این مسئله شیخ تأکید میکنه که یه بار دیگه هم یا دو بار دیگه هم اشاره کرد و اون اینه که ما قیاساتی داریم که حد اوسطش اخص است از حد اکبر. چگونه ممکن است که حد اوسطی که اخص است حد باشد، یعنی تعریف منطقی باشه برای حد اکبر، اخص که معرف اعم واقع نمیشه. و بالجمله یعصر علیهم ان یدلوا علی، اینها مشکل میتونند اثبات بکنند که چگونه برهان اقامی میشود بر مطلوبی، یعنی بر نتیجه‌ای که محمولش اعم است، به واسطه یک حد وسطی که اخص از این محمول است. فیجب اذن، این چنین چیزی نمیشه. بنابراین ما باید انصاف داشته باشیم، از این حرفهای نامربوط به هم دیگه زمینه نکنیم و بخوایم مطالب منطقی را مشوهش کنیم. فیجب اذن ان ننصفه ولا نغتر به هذه الاقاویل الملفقه، این التقاطاتی که پیدا میکنن، یه جا ما گفتیم حد و وسط به یک معنا داخل مطلب ما هست، اینا میگیرند و بعد اخذ میکنند، نتیجه گیری میکنند که پس همیشه حد و وسط باید تعریف منطقی باشد، حد باشد برای حد اکبر. این تلفیقات و التقاطات گول اینا را نباید خورد. خب این رفع شبهه‌ای بود در این زمینه. نرجع الی ترتیب تعلیم الاول، دوباره برگردیم به سراغ تعلیم اول. از اینجا باز دوباره توضیح عباراتی است که در تعلیم اول اومده. ولان العلل الذاتیه للماهیه داخله فی الحد لانها مقومه لذات الشیء فهی داخله فی البرهان. ما وقتی میخوایم مفهومی را مثلا حد اکبر را برای حد اصغر اثبات بکنیم، خب این علل ماهیتش هم باید اثبات بشه، چون علل ماهیت همون اجزای حد هستن و گفتیم قبلا که تا حد چیزی اثبات نشود محدودش هم اثبات نخواهد شد، دوتا متلازمن. بنابراین برهان ما وقتی اقامه میکنیم به یک معنا مشتمل بر حد، بر حد منطقی هم هست، به این معنا که باید اگر تعریف حد اکبر برای ما مجهول باشه این هم تبیین بشه. لانا بینا ان الیقین انما یکونو به معرفته ها، ما وقتی یقین به چیزی میتونیم پیدا کنیم که اون را شناخته باشیم. ول بحث ان لمهو بحث ما به وجه ما ان ماهو، وقتی سراغ لمه و سراغ علت شیئی میریم به یک وجهی سؤال از ماهو هم هست، یعنی اون علت که ما علت تصدیق ما باید طوری باشه که مشتمل باشد بر بیان حقیقت اون شی اگر برای ما مجهوله. بعد الوجه الذی ذکرناه اولا، قبلا یه وجه دیگری گفتیم که لمه بازگشت به ما می کند، این یه وجه دیگری است. و اذا اعطینا فی الحد الاوسط حدا لحد الاکبر و کان بین الوجود للموضوع فقط برهننا از دللنا علی السبب، اگر ما حد اکبر را، یعنی تعریف حد اکبر را بیان کردیم و از اون نتیجه گرفتیم که حد اکبر ثابت است، این هم یه برهانی است برای اینکه دلالت کردیم، به وسیله نشان دادیم سبب علم به محدود را، از راه علم به حد علم به محدود پیدا کردیم. اگه چنین کاری کردیم این هم یه نوع برهان است. و اذا اوردنا الحد الاوسط الذي هو العله الذاتيه ايرادا في قول الشيء فقد حددنا له، از اون طرف اگر چیزی حد اوسط در یه برهانی قرار میگیره اون را ما در تعریف شیء داخل کردیم، این هم به یک معنا حد اوسط شده جزء تعریف، یعنی داره اشاره میکنه که به یک جاهایی مشارکت هست بین حد اوسط در برهان و اجزاء حد. اینطور نیست که تباین کلی باشه از نظر مورد، هیچ جا نداشته باشیم ما که حد اوسط داخل در تعریف نباشد، یا نداشته باشیم جایی را که چیزی که داخل در تعریف است حد اوسط قرار نگیرد. اگر جایی ما حد اوسط تعریف را حد اوسط قرار دادیم، در اینجا برهان با حد مشارکت پیدا کرده. همینطور اگر حد اوسط در یک برهانی را ما جزء تعریف شرعی قرار دادیم، اینجا هم باز مشارکتی هست بین برهان و حد. مثاله ان یقال لم کان کسوف القمر. اینجا پس سوال از لم هست، میخوام برهان اقامه کنیم برش. جواب میدیم که لان الارض توسطت بینه و بین الشمس فاحتجب الضوء. این نتیجه برهان است. یعنی بخوایم به شکل منطقی بیانش بکنیم، باید بگیم که القمر توسط الارض بینه و بین الشمس و کل ما یتوسط الارض بینه و بین الشمس یحتجب ضوءه یا ینمحی نوره. بعد قیاس دیگری تشکیل بدیم که انمها نور همون انکساف قمر هست، پس انکساف قمر عبارت هست از انمها نور قمر در اثر توسط ارض بینه و بین الشمس. خب در اینجا توسط الارض بینه و بین الشمس در این بیان حد وسط قرار گرفته، علت هست دیگه. میگیم العالم حادث لانه متغیر، اونی که بعد از لام واقع میشه این هم حد وسط در برهانه. لمکان کسوف القمر، جواب میدیم که لان الارض توسطت، یعنی این حد وسطی، توسط الارض بین القمر و بین الشمس این حد وسط است برای برهان. و کل ما کان کذالک فان القمر ینکسف، هر وقت چنین وساطتی واقع بشه انکساف حاصل میشه. خب حد اوسط در اینجا که توسط الارض باشه، اینو جزء تعریف کسوف قلمداد میکنیم. یعنی وقتی خواستیم کسوف را تعریف کنیم، میگیم الکسوف انمها و نور القمر لتوسط الارض بینه و بین الشمس. مثل اینکه در تعریف هما میگفتیم که اون حرارت غیر غریزی است که در اثر عفونت صفرا حاصل شده باشه. اینجا هم میگیم اون انمها نور قمری است که در اثر توسط ارض حاصل شده باشه. این توسط الارض را به وجهن در تعریف اخذ میکنیم. اینو قبلا هم توضیح داد که این در واقع فصل حقیقی نیست، خواص شیء از که از راه عللش ما به دست میاریم و این را معرف قرار میدیم. این معنای عام حد است، اون حدی که از جنس و فصل حقیقی تشکیل شده باشه این نیست. لأن ماهیت کسوف القمر هو انمها و ضوء القمر لتوسط الارض بینه و بین الشمس. اگر مثلا نور قمر ممکن بود محو بشه، نه به واسطه توسط ارض، یه جور دیگری میشد، نور خورشید تمام میشد، نور قمر هم محو میشد. این نمیگفتن انکساف. اون انکساف، انکساف اون انمهایی است که در اثر توسط باشه. این در واقع به منظره فصلی است برای انمها. و کذالک اذا قیل لمت تفعین، در یک مثال پس دیدیم که در اینجا حد اوسط را میشه در حد، یعنی در تعریف منطقی گنجانید. این نوع مشارکت حد و برهان. و کذالک اذا قیل لمت تفقت هذه النغمه مع هذه النغمه، چرا میگیم این دوتا نغمه با هم اتفاق دارن؟ میگیم برای اینکه عددشون دارای این نسبت هست و هر چیزی که دارای این نسبت داشته باشد متفق است. اینم در واقع تعریف، جزء تعریف را ما داریم اخذ میکنیم. قیل لأن بینهما، بین این دو نغمه نسبتا عددیتا خاصه، یه نسبت عددی معینی است که میبایست در چیز نغمه های متفق این نسبت را داشته باشن. التفاوت فیها بالفعل بالقوه او بالفعل مثل احد العددین، یعنی فرق بین این دو نغمه اینن مثل فرقی است که بین این دو عدد وجود داره، فرض کنید بین 6 و 8. فهذا به عینه، این معنایی که حد وسط قرار گرفته در این قیاس، به عینه ماهیت الاتفاق، این تعریف اتفاق است. مثلا اتفاق نغمات یعنی همین، لان اتفاق النغم ائتلاف صوتین عند الحس به سبب نسبت عددیت به هذه الهیه. اتفاق رو وقتی ما میگیم، میگیم دوتا نغمه با هم متفق هستند، یعنی آنچنان با هم ترکیب شدند که چنین نسبت عددی بین اجزایش وجود دارد. فالاوسط اذن داخلون فی الحد، اون حد وسطی که در اون برهان بود که گفتیم لأن نسبت عددها کذا، این داخل در تعریف اتفاق است. و حالا اون که داخل در برهان هم بود، پس اینجا هم میبینیم که حد وسط با برهان، حد وسط برهان با تعریف مشارکت داره. بله مشارکت یعنی همین که اندازه یه جزئی از این بتونه در اون واقع بشه. ول بحث و ان لمه یطلب الاوسط، ما اگر سوال لم را مطرح کنیم حد اوسط برهان را میخواییم. و وقت حد اوسط را گفتیم دیدیم همون چیزیست که در حد این گنجانیده میشه. الا ترا انا لو کنا نشاهد هیئت انکساف القمر، یه توضیحیست که در کلام ارسطو اومده، ایشون همینا تکرار کرده اینجا. توضیح هست برای این که ما در قیاس دنبال حد اوسط که میگردیم، این حد اوسط همون لم است. میگه اگر شما خودتون مشاهده میکردید، در فضا اشراف داشتید بر اون وقتی که زمین واسطه میشه بین ماه و خورشید و می دیدید که در اثر واسطه شدن نور قمر منکسف شد، این احتیاج به قیاس نداشتید شما. عیناً مثل این که الان این چراغ اینجا تابیده، نور چراغ روی این صفحه کاغذ هست، من دستم رو میارم حایل میکنم، به محض اینکه دست من حایل شد شما می بینید سایه افتاد اینجا ماه و خورشید و می دیدید که در اثر واسطه شدن نور قمر منکسف شد، این احتیاج به قیاس نداشتید شما. عیناً مثل این که الان این چراغ اینجا تابیده، نور چراغ روی این صفحه کاغذ است، من دستم رو میارم حایل میکنم، به محض اینکه دست من حایل شد شما میبینید سایه افتاد اینجا، این احتیاج به قیاس نداره. شما میبینید با تجربه ثابت شد که این حایل شدن دست موجب این میشه که سایه بیفته روی این. اگه شما در فضا این جریان رو مشاهده می‌کردید که زمین آمد واسطه شد بین ماه و خورشید و در اثر این نور ماه منکسف شد، اینان مثل همین بود که می‌دید دست من حایل شد بین چراغ و این و سایه افتاد اینجا، این دیگه احتیاج به قیاسی نداشتید چون علت را با تجربه می‌یافتید. اما حالا چون ما اشراف نداریم بر اونجا و نمی‌بینیم این را، اینو به صورت قیاس بیان میکنیم، یعنی یه قضیه نظری تلقی میکنیم و استدلال میکنیم برش، چون تجربه مستقیم خودمون نداریم نسبت به این مطلب. همونطور که اگر ما میدیدیم میتوانستیم این علم کلی را از راه تجربه به دست بیاریم که هر وقت قمر زمین بین ماه و خورشید فاصله شود نور قمر منکسف میشود، حالا هم با قیاس همون را به دست میاریم. اونجا از راه تجربه علت را میشناختیم، اینجا هم در قیاس دنبال همون علت میگردیم. الا ترا انا لو کنا نشاهد هیئتا کساف القمر بتوسط الارض، اگه ما خودمون این را مشاهده میکردیم، ولو مشاهدتا حسیتا، همین میدیدیم که چنین جریان اتفاق میفتی، فنکتسب منه بتجربه دون البرهان علما کلیا، با همون تجربه حسی علم کلی به دست می آوردیم که اینا جزء بدیهیات حساب میکنن علوم تجربی را، نمیگن علم اکتسابی است. تجربیات میگن از بدیهیات ثانویه است، ولو اینکه مشتمل بر یک قیاس خفی است و در جای خودش مفصلا بحث کردیم، اما اینا جزء بدیهیات تلقی میکنن. اگر ما مشاهده حسی و تجربه حسی می داشتیم، با همون تجربه اثبات میشد این علم کلی که هر وقت قمر واسطه بشه بین او و بین خورشید زمین نورش محو میشه. لکننا بحثنا حین ازین، بله، لو کننا نشاهد لکان بحثنا حین ازین لم باطله، دیگه جا نداشت که بگیم علتش چیه، علت شما تجربه دریافتیم، از کننا وجدنا علت الکسوف. حالا که اینجور نیست و ما مشاهده نمی کنیم، احتیاج داریم به قیاس. قیاس چی به ما میده؟ اون چیزی را که ما میبایست با مشاهده دریافت کنیم و اون علت بود. پس قیاس باید علت پدید آمدن این پدیده را داشته باشه تا نتیجهش برای ما یقینی بشه. فنحنو انما نطلب ایاهو، یعنی همون علت مجهول را که هم مشاهده نکردیم اون را به وسیله قیاس جستجو میکنیم. فایزن المطلوب باللم هو النافع فی طلب ما وقع من ذلک. این جور چیزها که وقتی ما بخوام ماهیتشون رو تعریف کنیم باید از علت جستجو کنیم. در چنین مواردی مطلب لم با مطلب ما با هم ارتباط پیدا میکنه، یعنی همون چیزی که در تعریف اخذ میشه میتواند حد و اوسط در قیاس قرار بگیره. البته در این باره باز در یه فصل دیگری مشارکت هر دو برهان رسما مطرح میکنند و بحث میکنند. این زمینه بحثه که کجا هاست که میتونند هر دو برهان با هم مشارکت داشته باشند. این صحیح که چنین مشارکتی فی الجمله هست، اما لیسه ازا اعتینا برهانن فقط اعتینا حدن. اما اینجور نیست که هر وقت ما برهان برای چیزی اقامه بکنیم تعریف اون شیرا داده باشیم. و این کان قد یتوهم و فی ما سلف من ذکر مشارکت طلب لم و طلب ما، گو این که چنین توهمی واقع شده از این که گفته شده که مطلب لم که عبارت باشد از طلب البرهان با مطلب ما که طلب حد باشد اینها با هم مشارکت دارند، از این مشارکت توهم شده است که ان البرهان و الحد قد یقومان علا شیء واحد من جهت واحده. خیال کرده اصلا حد و برهان یه چیزه، اقامه کردن حد بر شیئی یعنی اقامت البرهان و اقامت البرهان یعنی اقامت الحد. چنین توهمی شده و همچنین توهم شده که اذا اعطینا برهانم اعطینا حدن و لیس کذالک. البته شیخ قبلا خودش مطلب را فرمود ولی این داره به دنبال توضیح کلام ارسطو است. چند تا دلیل میاره برای اینکه برهان غیر از حد است. بعد از اینکه فهمیدیم فی الجمله مشارکتی بین حد و برهان هست، باید تأکید کنیم برای اینکه برهان غیر از حد است و این دوتا با هم اختلافاتی دارن. لوجمن وجوه. اولا ان کل حد فهو ایجابی یا محدود. حد هر شیئی وقتی شما اون را به محدود بسنجید نسبتش ایجابیه. الانسان حیوان ناطقون. آیا هیچ حدی دارید که توش معنای سلبی باشه؟ حد نمیشه. حد جنس و فصله. جنس و فصل مفاهیمی هستند که برای ماهیت ثابتن، اما برهان همیشه ضرورت نداره که ایجابی باشه. ما برهان اقامه میکنیم بر سلب چیزی. پس اگر حد و اوسط همیشه حد بود پس نباید نتیجه سلب بشه. این یک جهت فرق. کل حدن فهو ایجابی یا لمحدود و لیسه کل برهان یوجب علا مبرهنه، چیزی باشد که ایجاب کند حتما، بل قد یسلب. گاهی برهان سلب میکنه چیزی رو. خب برمیگشت غیر از این است که خود برهان سلبی باشه. این یه جهت فرق. و ایضا ان کل حدن فهو محدوده کلیگون. هر حدی برای ماهیت ذکر میشه بر همه افراد صادقه. پس حد همیشه به صورت، اگر بخوایم به شکل قضیه بیان کنیم، به صورت قضیه کلیه است. اما برهان گاهی نتیجهش قضیه جزئیه است مثل شکل سالس. ولیس کل برهان کلیان علی مبرهنه. فلیس اعطاء برهان المبرهن اعطاء حد المحدود. دیدیم که گاهی برهان نتیجهش موجبه جزئیه یا سالبه جزئیه است. وانی که حد ما به این صورت نداریم، حد همیشه به صورت کلی بر محد بر محدود صادقه. این هم جهت فرق. پس میفهمیم حد و برهان همیشه یکی نیست، یعنی موردشون هم یکی نیست. و ایوه جهت دیگه فرق، گاهی نتیجه برهان اثبات یک عرض ذاتیست بلای شی، نه ذاتیات ماهیت. اما در حد همیشه ذاتیات ماهیت عقص میشه. فإن البرهان يعطي لشيء عرضا ذاتيا على ما وضحنا مرارا. مثل مثلا تساوی زوایا برای مثلث، این که از مقومات ماهیت مثلث نیست، عرض ذاتی است. اینا با برهان میشه اثبات کرد. اما در حد نمی گنجه. والحد یوتی من از ذاتیات المقومه، حد فقط در بین ذاتیات، ذاتیات مقوم یعنی ذاتیات باب عیسی قوجی را داره، نه ذاتیات باب برهان را، مشتمل بر اعراض ذاتیه نیست. والعرض ذاتی غیر داخل فی حد شی، فلیسه ایزن ما یوتیه البرهان هو به عینه ما یوتیه الحد. مثاله ان البرهان انما یعطی ان المثلث زوایاه مساویه لقائمته، ولی مطلب برهان اقامه میکنی و ذلک المعنا خارج از حد المثلث، اما این معنا جزء ماهیت مثلث نیست. ولا یعطی البرهان البته حد الموضوع ولا ایزن حد المحمول بل یوجب المحمول او یسلبه عن شیء. برهان کارش این نیست که تعریف برای موضوع بده یا تعریف برای محمول بده، کار برهان این است که محمول، وجود محمول را للموضوع اثبات کند. و اذا استقریت لم تجد البرهان اذا اعطاك محمولا ذاتيا ورزيا فكان نفس ما يعطيك من وجوده للموضوع اعطاك كونه ذاتيا ورزيا. تازه اون جایی که در برهان مفهوم ذاتی باب عیسی قوجی اخذ شده باشه، اما برهان میگه فقط این معنا برای این موضوع ثابت است، اما نمیگه ذاتی هست یا نیست. به خلاف حد، حد میگه این مفهوم ذاتی این شیء است. مفاد حد اینه، در صورتی که مفاد برهان تازه اونجایی هم که از ذاتیات استفاده شده باشه، ذاتی بودنش را دیگه اثبات نمیکنه، اون مفاد برهان نیست. این عبارت خود پیچیده است، در پاورقی هم ذکر کردم. اذا استقریته، شما وقتی موارد برهان را استقرا بکنید، نمیابید برهانی را که اگر محمول ذاتی یا عرضی را به شما بدهد، فکان نفس ما یعطی که من وجودهی للموضوع، اون معنایی را که افاده میکرد همین وجود این محمول عرضی یا ذاتی برای موضوع بود و این معنا دیگه اعطا نمی کرد ذاتی بودن یا عرضی بودنش را. همین اندازه اثبات می کرد که این معنا یا ذاتی یا عرضی برای موضوع ثابت است، اما یا ذاتی او هم هست یا نیست، این دیگه مفاد برهان نبود. فضلا ان کونه حدن و لیسه ادا اعطینا حدن فقط اعطینا برهانن. حالا از اون طرف، از اینجا دیدیم که وقتی برهان همیشه برهان، مشتمل بر حد نیست. از اون طرف چطور؟ آیا وقتی حد شیئی را ما بیان کردیم، برهانی اقامه کرده ایم؟ لیسه ازا اعطینا حدن فقط اعطینا برهانن و ذالک لانا ادا اعطینا حدن فلم نوجب شیئن علا شیئن ولم نسلب شیئن شیئن به حد نوسر. فقط همین حد معنای لفظ را بیان کرد و معنای ماهیت را گفت، ماهیت این است، اما آیا هست یا نیست چیزی در این باره نگفت به ما. ماهیت انسان حیوان ناطقه، اما انسانی در خارج هست یا نیست، ناطقیت برای این موجود ثابت هست یا نیست، حد همچونری را نداره. اگر ما بخوایم اثبات بکنیم وجود این شیء را لحاظ الموجود، این حد وسطی میخواد. اذا اعطینا حدن فلم نوجب شیئا علی شیء، حد که معناش ثبوت شیئی برای یک شیء خارجی نیست، یا سلب نکردیم چیزی را از چیزی به واسطه یک حد وسطی. ولم نعلم حال المحدود فی المعنى الذي يطلب البرهان عليه، اون جهتی که برهان اثبات میکند که ثبوت المحمول لموضوع خارجی هست، این را به دست ما نیامد. فلیسه نفس و اعطاء الحد هو و اعطاء برهانه، حد را دادیم، معنا را مشخص کردیم، ماهیت شیء را مشخص کردیم، اما چیزی را اثبات نکردیم که آیا در خارج این لوال اجزای ماهیت برای حاضر موجود ثابته یا ثابت نیست. و این کان قد یتفق فی کثیر من المواضع ان یشارک الحد البرهان فی الماده، گویی که ممکن است در خیلی از موارد برهان و حد مشارکت داشته باشند در مفاهیمی که در اونها گنجانیده میشه. منظور از ماده یعنی مفاهیمی که جزء حد است یا مفاهیمی که جزء برهان. اما لکن لیس ذلک دائمه، فان المقدمات یکی از دلایل بر این که همه جا حد مستلزم برهانی نیست اینه، در قضایایی که بدیهی هست میگید که الجز الکلا اعظم من الجز النقیضان لا یجتمع، این قضایا بدیهی است، احتیاج به برهان دارن؟ نه، فرض اینه بدیهی است، بدیهی احتیاج به برهان نداره، اما مفاهیم اینا احتیاج به تعریف داره. نقیض چیه؟ باید مفهومش رو روشن کنید، احتیاج به حد داره اما احتیاج به برهان نداره. وقتی شما حد نقیض را بیان میکنید که نقیض و ماهو برهان اقامه کردید برش، قضیه بدیهیست، احتیاج به برهان نداره اما احتیاج به حد داره. فان المقدمات الواجب قبولها لا برهان علیها، بدیهی هستن اونا، اما میبینیم که اجزاء تلک المقدمات کلها عن الحدود المحدوده، یعنی حد اکبر حد اصغر، یعنی موضوع محمول، خلاصه موضوع محمول قضیه، تو اتا حدودها، احتیاج به حد دارن، باید حد برای اونها داده بشه. ولای اتا بذالک برهان علیها، با بیان حد برهانی بر اونها اقامه نمیشه. فنا لا برهان علیها لانها بسائط و البسائطو تو حد ولای برهان علیها، یه مفهوم بسیط که دیگه برهان نمیشه برش اقامه کنن اما میشه تعریف براش بده. خب این نسبت به هر یک از مفاهیم، یعنی مثلا وقتی شما میگید الکل و اعظم من الجز یا النقیضان لا یجتمعان، نسبت به تک تک این مفاهیم وقتی حساب کنید میبینید حد دارن برهان ندارن. نقیض چیه؟ تعریفش میدید اما این دیگه برهان نداره. اجتماع چیه؟ لا یجتمعان یا یجتمعان، مفهوم اجتماع چیه؟ منظور از اجتماع چیه؟ ممکنه حد احتیاج به حد داشته باشه اما دیگه برهان نمیشه بر مفهوم بسیط اقامه کرد، که برهان بر ثبوت و شیء لشیء این است، باید ترکیب بین دوتا مفهوم باشه. کلام ما در تک تک این مفاهیم است، تک تک این مفاهیم حد دارن اما برهان ندارن. خب حالا میام سراغ ترکیبشون. وقتی این مفاهیم هم رو با هم ترکیب کردیم، تصدیق به ثبوت المحمول للموضوع احتیاج به برهان نداره، چون فرض کردیم بدیهی است. و تألیف و منها، این مفاهیم بسیط را هم وقتی با هم ترکیب کردیم اونم تألیفش هم بیان است، احتیاج به برهان نداره. اگه شما بگید نه احتیاج به برهان داره، خب لازمه شکنه که هر چیزی برهان داشته باشه، وقتی بدیهیات احتیاج به برهان داشت دیگه چیزی مستقنی از برهان نخواهد بود و این لازمش تسلسله، تسلسلم محال است. پس لازمه فرض این که هر چیزی احتیاج به برهان داشته باشد این است که هیچ چیزی برهان ندارد. ولو کان ایدن برهانون لم یکفی اعطاء الحد معونت اعطاء البرهان، به فرض این که حالا احتیاج به برهان داشت، صرف این که شما تعریف میدادید که این کار برهان را انجام نمیداد. ولو کان علی کل شیء برهانون لم کان علی شیء برهانون، اگر بگیم همه چیز برهان میخوان لازمش تسلسله و تسلسل محاله، پس هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه، پس هیچ وقت برهانی نباید تحقق پیدا کنه. و انت تعلم، اینا دیگه اضافات، قبلا هم اینها این مسائل ذکر شده که قضای علوم اکتسابی باید به بدیهیات منتهی بشه، اونا دیگه برهان ندارن. و انت تعلم، خلاصش اینه که شما میدونید اصلا حد چیزیست، برهان چیز دیگریست. حد تصور به شما میده، برهان تصدیق میده به شما. حد بیان مفهوم و معنای یک شیء را میکنه، برهان اثبات و ثبوت و شیء لشیء میکنه. اینا اصلا به هم ربطی ندارن، دو مقوله هستن، دو سنخ هستن، کارشون با هم فرق داره. انت تعلم ان الحد شیء غیر البرهان و انه لیس کل محدود مبرهن به حده، وقتی شما تعریف به شیء میدید اینکه برهانی اقامه نکردید براش. ولا کل مبرهن محدودن به برهان، وقتی شما برهان برای شیء اقامه میکنید این معناش نیست که تعریف دادید برای او. و اذا کان الحد و شیئا غیر البرهان، وقتی خود حد اصلا سنخ دیگری است غیر از برهان، نتیجه حدم غیر از برهان است، معطای حدم غیر از اون چیزی داده حد غیر از داده برهان خواهد بود. فلیس الذی یعطیه البرهان الا ما یقتضیه ما هو و غیر الحد، از اون جهتی که غیر از حد است چیزی را میگه، چون اصلا مباینه با حد است، پس داده اون شیء مباین به ما انه مباینون، دادش هم مباین خواهد بود و داده شیء دیگری. از کما ان البرهان غیر الحد کذالک ما یفیده البرهان به ما هو و برهانون، اگر برهان را از اون جهتی که برهان است شما در نظر بگیرید، دادش غیر از داده حد است. شیء غیر الذی یفید الحد به ما هو حدن بالذات، بله از اون جهتی که حد در برهان گاهی گنجانیده می شود، این ممکن است مشارکتی بینشون پیدا بشه بلعرز، اما برهان از اون جهت که برهان است غیر از حد است، از اون جهت که حد است و داده اون دوتا هم با هم متباینه. و الا لکان البرهان، اگه اینجوری بود، باز نطرف قبلا هم گفتی شما حد یه چیزی را که می گفتید دیگه احتیاج به برهان نداشت، یا برهان بر چیزی اقامه میکردید دیگه احتیاج به حد نداشت. با اون که میبینید اینجور نیست، هیچ کدام کار دیگری رو نمیتونن انجام بدن. لکان البرهان لا یحتاج الی، بل یحد، فقط تعریف میداد. همچنین حد باید احتیاج به برهان نداشته باشه، یعنی احتیاج به بیان حد نباید داشته باشیم اگه برهان بر چیزی اقامه بشه، بل یبرهن. و کیفه، چگونه ممکن است این دوتا جانشین هم بشن؟ و حال اون که هازا، یعنی حد، یوجب و بذات تصورن سازجن، فقط این تصوری به ما میگه. وزارک یعنی برهان، یوجب و بذات تصدیقن سازجن، اون تصدیق میدهد. البته این قید سازجن اینجا دیگه خیلی مورد حاجت نبود. کار برهان حد تصور دادن است و کار برهان تصدیق دادن است. اما ان تصدیق لا یکون الا به تصور، البته هر تصدیق محتاج به تصور است، تا تصوری نداشته باشیم نمیتونیم تصدیق بکنیم. اما این معناش نیست که تصور و تصدیق یکی است یا برهان و حد یکی است. لا ارا ان ذلک التصور من جهت البرهان، تصور در سایه برهان پیدا شده، نه، بلکه تصدیق هو الذی من جهت البرهان، تصدیق است که از برهان پدید میاد. و الحد یقتضب اقتضابا و یوزع وضعا، حد به عنوان وضع باید ما در نظر بگیریم. تعریفی که یک شیء میدن، این چیزی نیست که برای تعریف هم برهان اقامه کنن. شما مثلا در علوم، مثلا در تعلیمیات، در حساب هندسه، یک حساب تعریفات است که مثلا مثلث که میگیم یعنی چی، این جایی نیست که برهان برش اقامه بشه، یعنی مقصود ما از این لفظ چیه. این یوزع و وضع یا یقتضب اقتضابا، یعنی از جاهایی به دست میاد، استیاد میشه، نه اینکه یعنی برهان باید برش اقامه بشه که چنین چیزی ثابت است. یک کسی بگه نه مثلث یعنی اون چیزی که چهار ضلعی است، برهان اقامه کنید برای اینکه مطلب غلطه. اصطلاح لفظ مثلث یعنی این، برعکس برهان. برهان هیچ وقت شما نمیتونید بگید این قضیه چنین است، مطلب اثبات بکنید محمولی را برای موضوعی، بگید به چه دلیل، بگید چون قرار گذاشتین که اینجوری باشد. کار برهان اصلا این نیست، بل برهان یعلف تألیفا مسبوقا الى الغرض فیلزمه الغرض و بالاضطرار. شما دنبال یه نتیجه میگردید، برهان اقامه میکنید تا اون نتیجه ضرورتا بر اون مترتب بشود. این بالاضطرار یعنی به ضروره. والحد یعطی الامور الداخلت فی جوهر الشیء مجتمعتا مساویتا لذاته فی المعنا و فی الانعکاس علیه معن. کار حد این است که مفاهیمی را به شما بده که وقتی این مفاهیم با هم جمع شدن، مساوی باشد با ممنوع با محدود و منعکس باشد. کل انسان حیوان ناطق، کل حیوان ناطق انسان. و تلک الامور بینتون به نفس حال المحدود، جدا جدا تک تک اینها ثبوتش برای محدود بین هست، از ترکیب اینها حد به دست میاد. ولی برهان اینطور نیست، بل برهان یوتی عوارض خارجتن عن الماهیه، اعراض خارجیه را ممکنه اثبات کنن. و اصلا نمیشه برهان ذاتیات را اقامه کند، بنابراین که ذاتیات ثبوتش برای محدود بین هست، احتیاج به برهان نداره. والحد باز یه فرق دیگه، لا یعطی المحدود اجزاء حدیه به تألیف حمله. وقتی شما میگید الانسان حیوان و ناطقون، معناست این نیست که حیوان هم باید بر ناطق هم بشه، ناطق هم بشه بر حیوان، این معنای هم حد این نیست. بله ما به هم به حمله شایع به صورت قضیه جزئیه میگیم من الحیوان ما هو ناطقون، به صورت قضیه جزئیه به این صورت در حمله شایع میگیم، اما حد اصلا کارش بیان مفهوم است بالحمل الاولی. هم بالحمل الاولی حیوان غیر از ناطق است و ناطق غیر از حیوان است. اجزاء حد بالحمل الاولی بر هم حمل نمیشن. اما در برهان چطور؟ هم حد از اوسط هم میشه بر اصغر، هم حد اکبر هم میشه بر اونجا، و اونجا ملاک هم چیه؟ حمل شایع است. میخوام ثبوت ما اکبر را للاصغر در نظر بگیریم. البته این حمل اول و حمل شایع هنوز اصطلاحش در زمان شیخ نبوده، اینه که روش تکیه نمی کنه، اما منظور این والحد لا یؤت المحدود اجزاء حده به تألیف حملن، تألیفی که بین اجزای حد هست از قبیل تألیف موضوع و محمول نیست که حیوان حمل بشه بر ناطق یا ناطق هم بشه بر حیوان، بل به تألیف تقیید و اشتراط. میگید اون حیوانی که مقید است به کونه ناطقن، معناش اینه حد. انسان چیه؟ حیوانی است که تقید به ناطقیت دارد. ول برهان یوت المبرهنه اجزاء برهانه لا به تألیف تقییدن بل به تألیف حمل، اجزاء برهان بر هم دیگه حمل میشن، لا اقل حد اوسط و حد اکبر هر دو بر حد اصغر حمل میشن. پس ترکیبش ترکیب تقییدی نیست، نمیگیم اون انسانی که حیوان است اون جسم است، نمیگیم انسان حیوان است و انسان جسم است، هر دو اینها بر حد اصغر هم میشه. ول برهانو علی شی باز یه فرق دیگری. ممکن است ما ابتداعا برهان برای یه مطلب عامی اقامه کنیم، بعد اون را در موارد خاص هم جریان بدیم. مثلا بگیم کل مثلث زوایاه مساوی لقائمتین، بعد بگیم مثلث متساوی ساقین هم زوایاش مساوی با قائمتین، و احیانا اگر احتیاجی باشه برهانی را از یک مطلب عامی نقل کنیم به مطلب خاصی، مثل نقل از برهان از علمی به علمی که قبلا داشتیم، برهانی بر مربوط به هندسه بود نقلش میکردیم به علم مناظر و منایا، یا مربوط به حساب بود بعد نقل میکردیم به موسیقی. ولی حد دیگه معنا نداره، حد مال این محدوده دیگه، از این نمیشه سرایت بدن به چیز دیگه. ول برهان علی الشیء اولا یکون برهانا علی غیره ثانیا، یعنی ممکن است که برهانی اولا برای چیزی اقامه بشه و ثانیا برای شیء دیگری. ول حد الشیء لا یکون لغیره، و دیگه اول و ثانی نداره حد. و این کان حد الاعم یهمل علی حد الاخص، بله وقتی حیوان را تعریف میکنیم به این که مثلا جسم و نام متحرکون بر اراده، بر انواع حیوان همین تعریف صادقه، اما دیگه تعریف نمیشه برای انسان. حمل میشه برای انسان، تعریف انسان نخواهد بود، به خلاف برهان که برهان همون برهانی که اثبات میکند که همه مثلثات زوایشون مساوی با دو قائمه هست، اثبات میکنه که متساوی ساقین هم همینطوره. و اما البرهان فقط ینقل الی الاخص و یکون برهان هم الاخص. حاصل اون که فل برهان غیر محصور فل حد ولل حد و فل برهان، این کلمه محصور معنای خاصی داره، یعنی گنجانیده شدن. برهان در حد نمی گنجد، حد هم در برهان نمی گنجد، یعنی اینجور نیست که هر جا حدی باشد در چارچوبه برهان باشه، هر جا برهانی باشد در چارچوبه حد باشه، چنین ملازمه ای نیست. ول برهان محصور فل برهان، اما میشه برهانی در چارچوبه برهان دیگری قرار بگیره، مثل انحصار برهان علی متساوی ساقین فی کمیت زوایاه تحت البرهان علی المثلث. برهانی که برای متثلث متساوی ساقین اقامه میکنید مندرج است در همون برهانی که برای هر مثلثی اقامه میکنید. بل الحد و البرهان هما مختلفان، اینها دو چیز هستند. لانه لیس یهمل احدهما علی الاخر بوجه، نمیشه بگن البرهان حدون و نمیشه بگن الحد برهانون، پس اینا ذاتن با هم اختلاف دارن، گاهی ممکن است در مواردی در مواد با هم مشارکت داشته باشن، یعنی مفهومی در حد عکس بشه که در برهان عکس شده، یا بالعکس اون هم علانات الموجبت الجزئیه. و صلی الله محمد و آله.